أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. یکی از آیات جامعی که راجع به پیامبر در شأن رسول اللهی و در شأن ولایت و اصحابی که دوروبر ولی زمان خودشون هستن از غرر آیات همین آیهی بود که خدمتون عرض شد، آیه پایانی سوره مبارکه فتح. پس از اینکه این آیه به دو ویژگی اصلی اشاره میکنه که حالا موضوع صحبته، با دو مثال از تورات و انجیل این مؤمنین رو معلوم است که این مؤمنین در تورات و انجیل مثلشون زده شده است. با این دو مثال ادامه میده و راه رسیدن به این دو ویژگی رو بیان میکنه. اجمالاً آیه پیغمبر و مؤمنین و مؤمنینی که در معیت پیغمبر هستند رو با این دو ویژگی می ستاید و بر می شمارد که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اولا جمع اینها خیلی مهمه. ماها گاهی اوقات هست که چنان شدید و غلیظ میشیم که تیغی که می کشیم گاهی اوقات هم گردن کفار رو می زنه هم گردن دوست رو، یا اینقدر رحیم و دل رحم و نازک دل میشیم که تبدیل به یک انسان صلح کل که هیچ لطمه ای رو به دشمن حاضر نیست بزنه. جمع این ویژگی ها مهمه. درس اول عاشورا همین روحیه سلحشوری و روحیه مبارز و روحیه جهادی است که در این آیه گفته شده. در درجه اول بحث اشداء علی الکفار، این شدید بودن در مقابل کفار که در انتهای آیه هم اومده که لیغیظ بهم الکفار، میباید هر جهتگیری از کارهای فرهنگی نظامی بین المللی این جهتگیری ها لیغیظ بهم الکفار باید باشه، باید کفار رو ناراحت بکنه. جهتگیری کار مؤمنانه علیه کفار و دشمنان هست. لازم است که توضیح رو یه مقداری بیشتر عرض بکنیم. اولا اسلام جنگ طلب نیست. این نکته خیلی مهمیه. گاهی اوقات دشمن چنین وانمود میکنه که اسلام دنبال جنگیدن و جنگ طلبه. حتی در سوره مبارکه ممتحنه اینجور اومده: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خدا نهی نمیکنه که نسبت به دشمنان، به نسبت به کفاری که کاری به کار شما ندارن، شما را هم اخراج نکردن از دیارتون، به هر جهت کاری به شما ندارن، اینکه ان تبروهم وتقسطوا اليهم، شما رعایت قسط رو بکنید. ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. خدا تحت ولایت رفتن و دوستی با دشمنانی رو داره نهی میکنه که اینها دنبال اخراج شما از دینتون هستن، دنبال اخراج شما از دیارتون هستن، پشتیبانی میکنن هم دیگر برای این کار. این نکته مهم. مرحوم کاشف الغطا رو در یک سمیناری دعوت میکنن در منطقه حمدون، ایشون تشریف نمیبرن، یک رساله میفرسن، المثل العليا فی الاسلام رساله الله فی بحمدون. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان 3 صفحه المیزان رو اختصاص میدن به همین رساله. چکیده و خلاصه این رساله از این فقیه فهل نواندیش سیاستمدار دشمن ستیز مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا چکیده و لب به اون حرف اینه. ایشان میفرمایند که اسلام با شخص کافر کاری نداره، اسلام اهل دفاعه، دفاع از دفع میاد، با شمشیر دفع میکنن، جلب نمیکنن. پس چی رو دفع میکنن؟ چه چیز رو جلب میکنن؟ توضیح میدن. سر چشمه حیات داره این چشمه حیات راه میفته، معارف راه میفته، میاد پایین، میخوان این مردم استفاده بکنن. 4 تا قلدر بالای اون چشمه حیات دارن چشمه رو گلالود میکنن، این پایین حاضر نیست کسی چشمه رو از آب این چشمه مصرف بکنه. به این 4 تا قلدر میگن شما برید از این چشمه برید کنار، این آب رو گل نکنید، دفع میکنن اینها رو که این راه بیفته، آب راه بیفته. حالا ملت خواستن بخورن، نخواستن نخورن. دفاع دفعه، دفع رو با اون ائمه کفر رو دفع میکنن. لذا قرآن داره فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. شما مبارزه بکنید با امامان کفر، نه چون ایمان ندارن. خب خیلی ها ایمان ندارن، مگه هر کسی که ایمان نداره آدم مبارزه میکنه؟ نه، اینها ایمان ندارن، اینها قرارداد حالیشون نیست. 95% از قراردادها رو میمانند، 5% مهمش رو زیرش میزنند. لذا فقاتلوا ائمه الکفر. هیچ موقع هم این جنگ جنگ بی پایانیه. کسی طراحی انقلابی نکنه که توش هیچ گونه جنگی نباشه. این آیه رو عزیزان شاخص تلقی بکنن. آیه قرآنه، حرف زید و عمرو نیست. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همواره با شما می جنگند، همواره. دشمن کارش جنگه، همواره می جنگند تا شما رو مرتد کنند اگر بتوانند. اگر با شما یک موقعی نجنگیدن، از 2 حالت خارج نیست: یا نمیتوانند، انقدر دشمن زبون و ذلیل و خار و پایین دست شده که به خودش اجازه نمیده که بجنگه در هیچ عرصه‌ای، دست زیر شده. یا اینه، یا خدای نکرده فرض دوم این است که شما از انقلاب خودتون مرتد شدید، اینم فرض دوم، وگرنه دشمن اگر نجنگه معلومه که ما مرتد شدیم، از انقلاب خودمون مرتد شدیم. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمن کارش دشمنیه. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هیچ موقع از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه به پاشون بیفتید و از روششون پیروی کنید. فقط در این صورته. کسی اگر سیاستی داشته باشه، خدای نکرده سیاستی که ملتی درست بکنیم که نجنگد، نرزمد، این دیگه چه عاشوراییه؟ از عاشورا اگه این روحیات مبارزه و جهاد از عاشورا در نیاد، این دیگه چه روحیه‌ایه؟ این دیگه چه عاشوراییه؟ عاشورا همیشه الهام بخش همه مبارزین عالم بوده، الگوی همه مبارزین عالم بوده. خب این اشداء علی الکفار، خب حالا بجنگیم. قرآن میگوید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. شما آنچه در توان دارید بیارید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هرچی توانتونه بیارید. و من رباط الخیل، این الخیل المربوطه، این اسبهای بسته شده، این تجهیزات نظامی، اینها رو هم بردارید بیارید همه رو، آنچه که در توانتونه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، شما میترسونید دشمن خدا رو و دشمن خودتون رو. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه کسایی رو میترسونید که خودتون هم نمیدونید اینها کیند، پشت درهای بسته چه توطئه هایی هست، خدا میداند. شما بیایید وسط، استعداد و قوا و استطاعت خودتون رو وسط بیارید، دشمن زبون و ذلیل خواهد شد. اشداء علی الکفار، تصورم نفرمایید عزیزان که این هیمنه ای که الان تمدن غرب داره این هیمنه میماند. گوش تیز میخواد تا بشنود خراب شدن پیها و قواعد را. خدا در قرآن میگه که من اگه بخوام تمدن ها را خراب کنم از در و پنجره که نمیام، که از یه جایی نمیام که شما همه متوجه بشید که این تمدن داره فرو میریزه. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قبلیان مکر کردن، خدا سراغشون رفت. فأتى الله بنيانهم، خدا سراغ بنیانهای اینا رفت. من القواعد، سراغ ساختمان های اینها رفت، از پی نه از در و دیوار. قاعده ها رو به هم زد. بعد ساختمان به ظاهر سالم، فخر علیهم السقف من فوق، ساختمان به یک باره میبینید که ساختمان فرو میریزه. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، و خدا عذاب رو میاره از جایی که اینها شعورشون نمیرسه. اینها موشکافی میخواد، صدای فروپاشی قواعد به گوش گوشهای تیز میرسد. فکر میکنم دور نباشد، دیر نیست. همون جوری که فرمودن جوانها شاهد تمدن نوین اسلامی باشند و فروپاشی این تمدن الهادی از قواعد، از قاعده و پی. این اشداء علی الکفار، روحیه غلظت، روحیه شدت. از اون طرف رحماء بینهم، حالا جمع اینا رو پیدا بکنید، تیغی که گردن دشمن رو بزنه ولی رحماء بینهم. گاهی اوقات اسفن که چیزهایی رو انسان در جرائد و روزنامه ها اینها میبینه، داد و حواری که مؤمنین بر سر هم میکشن، که ای کاش همین داد و حوار رو گاهی سر دشمن میکشیدند. در بحث رحماء و بینهم، این الفتی که بین مسلمین باید باشه، بین مؤمنین باید باشه، در داخل نظام باشه. امیر المؤمنین ببینید چی میگن در نهج البلاغه است. و قد امتن الله سبحانه علی جماعت هذه الامه من حبل هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها و یأوون الی کنفها بنعمة لا يعرف احد من المخلوقين لها قيمه لأنها ارجح من كل ثمن و اجل من كل خطر. خدا نعمتی به شما امت داده، نعمت الفت، که در زیر سایه این نعمت روزگار بگذرونید و پناه بگیرید، پناهنده بشید زیر نعمت الفت. به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، نعمتی که احدی از مخلوقین قیمت این نعمت نمیدونه چقدره. لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر، از هر چیز گرانبهای گرانبهاتره، از هر امر مهمی مهمتره. یعنی خیلی چیزها فدای وحدت، وحدت امت اسلامی، وحدت مؤمنین، وحدت مؤمنین با هم، رفاقت مؤمنین با هم. در روایات ما هست، روایاتی که می‌فرماید که ایمان 10 درجه داره، الایمان 10 درجات، به منزلت سلم یسعد من مرقاتن بعد مرقات، مثل نردبانی که پله پله از درجات ایمان بالا میرن. فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء، کسی که رو پله دوم هست، رو پله دوم انقلابیگری هست، رو پله دوم ایمان هست، به کسی که رو پله اول هست بهش نگه تو مؤمن نیستی. او به او نگه فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک، اون که رو پله اولا ننداز پایین، بندازی پایین، اون کسی که بالای تو هم هست اونم با لگد تو رو بندازه از همین پله دوم پایین. بد دارد که اگر دیدید که کسی در پله پایین تره، اینو فرفعه الیک به رفق، با مدارا این رو بیاریدش بالا آرام آرام، و چیزی رو بهش تحمیل نکنید که طاقتش رو نداره. اگه طاقت نداشته باشه میشکند، بشکند، من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، کسی که مؤمنی رو بشکونه جبرانش هم با خودشه. مگه ما خودمون گاهی اوقات چی بودیم؟ کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا. ما خودمون الان در همین درجه از معارف انقلابی ایمانی که هستیم، همون 2 میلیون کلمه هایی بوده که اساتید ما به ما یاد دادن، دوتاشو به زور یاد گرفتیم و اینا خودم چیزی نبودیم، چیزی نمیفهمیدیم. لذا این رفق و مدارا و رحم، رحم نسبت به مؤمنین بوده. از امام صادق علیه السلام طرف اومده سوال کرده با فلانی ها بچرخیم، بالاخره این معاشرتی بکنیم. گفتن بکنید. گفتن که خب اینا معارفی که ما داریم که اینا ندارن که. گفتن که خب اگه اینجوری باشه که ما هم با شما نباید رفت آمد کنیم، چون که حتما ما معارفی داریم که شما ندارید. هر چقدر انسان نگاه میکنه میبینه وحدت در امت اسلامی یک کیمیاست. امروز وحدت در میان انقلابی های کیمیاست. این ید واحد است که میتونه مشت بشه و اون موقع اون اشداء علی الکفار رو رقم بزنه. اینی که قرآن میگه فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین، این آیه رو از قصد ابتداشو نخوندم تا بگم بعدن. نزاع نکنید، فشل میشید، سست میشید، این ابهتتون میره و تذهب ریحکم، بعد صبر کنید سر همین، صبر میخواد، و اصبروا ان الله مع الصابرین. این دو ویژگی رو با هم، با همش، اینجا با همون سوال آخر و حرف آخر، اون سوال و حرف آخر این است که درسته رحما و بینهم، اونتا همه دقت بفرمایید، این وحدت یک محوریت میخواد، ما محوریت لازم داریم برای وحدت. این توصیه به وحدت صرفا یه امر ریش سفیدی نیست که تو رو خدا بیاید دست بردارید ول کنید، مثلا نجنگید با هم دیگه، با هم خشن صحبت نکنید، صرفا یک توصیه اخلاقی نیست، یک توصیه ساختاری هم هست. ساختار وحدت باید مشخص بشه، وحدت کجاست، حول چه محوری است، کجا باید ما وحدت داشته باشیم. اینجاست که این آیه ابتداش مهمه، و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اطاعت بکنید از خدا و رسول، که عبارت خدا و رسول در قرآن همونجوری که علامه طباطبایی در المیزان یک بحث مفصلی راجع به این عبارت خدا و رسول دارن، که لب اون کلام این است که وقتی که استفاده میشه از عنوان رسول در کنار عنوان خدا، اون جایگاه ولایت اجتماعی رو داره نشانه میره. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، محور میخواد، وحدت امت محور میخواد. کسی اگه محور وحدت امت رو خدشه‌دار بکنه، بدترین ظلم رو کرده. خلیفه دوم در نهج البلاغه هست که سوالاتی هست از وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام میپرسند در جنگ با فارس. سه تا سوال میپرسد که سوال اول اینه که ما تک بزنیم یا پاتک، اول ما بجنگیم یا واسه اونا بجنگن ما دفاع کنیم. نکته دوم این است که ما تعدادمون خیلی تعداد کمیه، چه کار بکنیم. نکته سوم این است که خودم برم جنگ یا نرم جنگ. در جواب نکته سوم حضرت اینجوری میفرمان، دقت بکن، میفرمان مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا. مکان این جایی که تو پر کردی، مکان القیم بالامر، این جایگاه، مکان النظام من الخرز، جایگاه نظام به اون رشته میگن، به اون نخ این تسبیح یا گردن بند میگن، خرز هم به دونه های گردن بند یا تسبیح میگن. مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه، تمام این دونه ها رو این رشته به هم دیگه وصل نگه داشته. فإن انقطع النظام، اگر رشته بگسلد، تفرق الخرز و ذهب، همه چی از بین میره، تمام دانه ها میپاشه. ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا، دیگه هرگز نمیشه اینها رو دیگه جمع کرد. محور وحدت. پس وحدت میخوایم ما، منتها محور وحدت هم میخوایم، و اون محور وحدت جایگاه ولی است که اوست که جمع میکنه، فاصله با اوست که تکلیف ها رو مشخص میکنه. در مسائل اجتماعی وگرنه همینجور توصیه اگه به وحدت باشد به صورت خام، خب هر کسی میخواد دعوت بکنه به خودش، یا همه بیاین دور من جمع شید، دور این رأی جمع شید، اونجوری که نمیشه که، جامعه جامعه نیست. مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا. پس این خلاصه اشداء علی الكفار از این طرف و از این طرف هنر رحماء بینهم و با رحم و شفقت برخورد کردن، و اون طرفش هم توصیه به نگه داشت محور وحدت، پاس داشت محور وحدت. در این تسبیح خراب کردن یا میشه دانه هاش رو شکست یا میشه رشتهش رو گسست و پاره کرد. شاید یکی از تفسیرهای خوب برای این آیه که و من قتل الناس و من فکأنما قتل الناس جمیعا، و من کسی که اگر کسی رو بکشه، فردی رو بکشه، و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی فردی بکشه که انه تمام بشریت رو کشته، در تفاسیر اینجوری هم اومده در تفاسیر روایی. انشالله خداوند از این عاشورای حسینی هم این روحیه رو به ما بده که اشداء علی الکفار و مبارز و مجاهد و دشمن شکن، همین روحیه‌ای که رحما و بینهم با هم دیگه با رحم و شفقت و مهربانی، مثل یک مادری که در حقیقت اگر بچه‌اش هم خطایی میکنه اون رو در حقیقت با شفقتی تنبیه میکنه، بونش شفقته. انما المؤمنون اخوه، ما با هم دیگه برادریم. این توجه به این هر دوتا پیام این عرایضی بود که عرض کردم. صلواتی بر رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به الموت، شب شهادت امام زین العابدین، چه کشیده است امام سجاد 34 سال. دارن بعضی وقتا اگر یه زابهی می دیدن دارن یه گوسفندی ذبح می کنه، رفتن میگفتن فلانی این گوسفند رو آب دادی یا نه؟ و آقا جان این چه حرفیه، ما مسلمانیم، ما آداب ذبح رو بلدیم. ولی من خودم دیدم جد غریبم با 17 تن از خوبان آب نداده ذبح کردم. یا بقیت الله، یا بقیت الله. امام باقر علیه السلام از ایشان سوال میکنم تو اقبال مرحوم سید ابن طاووس، ما رو چجوری بردن مدینه، ما رو چجوری بردن کوفه، ما رو چجوری بردن شام؟ فرمودن ما رو رو شطور بی جهازی سوار کردن و رأس الحسین علی علم، و نسبتنا خلفی، زنا پشت من بودن، سر ابی عبدالله یا بقیت الله بالا نیزه جلو بود، یه سری نیزه دار دور ما بودن. خجالت میکشم این یه تیکشو بگم. معذرت میخوام از همتون، از رهبر عزیزمون. امام سجاد فرمودن ان دمعت من احدنا عین قرع رأسه بالرمح. اگه یکی از ما گریه میکرد با نیزه میزدن تو سرش. یعنی نمیذاشتن ما حتی گریه کنیم. سری به نیزه بلندن در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب حسین.